ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اداره امنیت اربیل می گوید متهم قتل بونسا باباخانی به ایران رفته است. پزشک ویژه علی خامنه‌ای دولت حسن روحانی را مقصر تأخیر در واردات واکسن کرونا دانست. و در هرج و مرج فرودگاه کابل دست کم 5 نفر جان باختند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری شامگاه دوشنبه 25 مرداد 1400 خورشیدی همزمان با 16 ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. اداره امنیت اربیل در اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای میگوید متهم ردیف اول پرونده قتل موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان شناسایی شده و بعد از قتل از اقلیم کردستان به ایران بازگشته است. بر پایه این گزارش که در سایت روزنامه شفق عراق منتشر شده، متهم این پرونده سرمد ناظر فرد، مشهور به سرمد ایلامی است که روز 15 مرداد ماه پس از قتل موسی باباخانی اربیل را به مقصد شهر مرزی خانقین ترک کرده و از آنجا وارد ایران شده است. حزب دموکرات کردستان روز 16 مرداد از ترور موسی باباخانی از اعضای کمیته مرکزی این حزب در شهر اربیل در عراق خبر داده بود. این حزب گفته بود آقای باباخانی روز 14 مرداد توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران ربوده شده و جسد بیجان او که آثار شکنجه زیادی بر آن دیده میشد، بامداد روز 16 مرداد در یکی از اتاق‌های هتل گلی سلیمانی در شهر اربیل پیدا شده است. علیرضا مرندی، پزشک ویژه رهبر جمهوری اسلامی، تایید کرده است که تعلل در واردات واکسن خارجی کرونا باعث افزایش زیاد تلفات بیماری کرونا شده است. او که قبلا از مخالفان جدی واردات واکسن کرونای بریتانیایی و آمریکایی بود، در گفتگویی که روز دوشنبه در خبرگزاری فارس منتشر شده گفته است دولت حسن روحانی در جریان واردات واکسن کرونا از چین منفعلانه برخورد کرد و باعث شد واکسن وارد نشود. در هفته‌های اخیر با افزایش شدید آمار قربانیان کرونا در ایران، انتقادهای گسترده‌ای درباره منع واکسن آمریکایی و فرمان منع ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا که توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادر شده بود مطرح شده است و نزدیکان او میکوشند مسئولیت بحران تامین واکسن را متوجه دولت حسن روحانی و کشورهای خارجی معرفی کنند. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند در پی سقوط کابل و تصرف آن به دست طالبان، در حالی که هزاران شهروند این کشور به امید خروج از کشور در باندهای فرودگاه کابل تجمع کردند، روز دوشنبه همه پروازهای مسافری از این فرودگاه لغو شد. به گزارش رویترز دست کم 5 نفر در ازدحام جمعیت برای سوار شدن به یکی از این هواپیماها جان خود را از دست دادند. در ویدیوهای ارسالی از این فرودگاه صحنه‌هایی از هرج و مرج در باند فرودگاه دیده می‌شود و سربازان آمریکایی حاضر در محل برای برقراری نظم دست به شلیک هوایی می‌زنند. گزارش خبرگزاری فرانسه از این حکایت می‌کند که شمار زیادی از خانواده‌ها در فرودگاه به وحشت دچار شدند و بسیاری از آنها به خاطر اشتغال در ادارات دولتی افغانستان یا در مشاغل مرتبط با نیروهای خارجی بودند و از خشونت طالبان نسبت به خود هراس دارند. و اما در بین گزینه‌های پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کابینه‌اش، نام محمد مهدی اسماعیلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چشم می‌خورد. او که در پژوهشگاه علوم انسانی علوم سیاسی خوانده، تحصیلات حوزوی نیز دارد و در برنامه‌ای که خبرگزارهای داخلی در یک فایل PDF 83 صفحه‌ای منتشر کردند، طرح خود را برای مدیریت این وزارتخانه ارائه داده است. به موجب این طرح، تولید فیلم‌های ضد ارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی به تعبیر محمد مهدی اسماعیلی محدود خواهد شد و با عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد با فعالیت محکومین امنیتی نیز برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در همین زمینه ساعتی پیش با فرج سرکوهی، منتقد و پژوهشگر ادبی، فرهنگی و مورخ هنری گفتگویی کردم و ابتدا از او خواستم برداشت و حس اولیه خود را بعد از خواندن این طرح بگوید.
با خوندن این برنامه تنها چیزی که آدم به ذهنش میرسه این هستش که تصویر سیاه وضعیت فرهنگی، سانسور در سینما، تئاتر، کتاب، رسانه‌ها چنان سیاه‌تر خواهد شد که شاید ما به مرگ فرهنگ برسیم. یعنی همین اندک نفسی هم که وجود داره در عرصه فرهنگی، حالا یکی دوتا نشریه یا بعضی موقع کتابی چاپ میشه یا بعضی موقع فیلمی ساخته میشه و اینها هم از بین خواهد رفت. این برنامه اگه نگاه کنیم میشه بگیم سه بخش داره. یه بخشش کلیاتی است که در همه وزیران میگن، نمیدونم، هدف‌های بسیار کلی و عمومی و که همیشه تکرار میشه و هیچ وقت هم تحقق پیدا نمیکنه، شعار هست بیشتر. اما بخشی از این که بسیار خطرناک است و حتی وزرای ارشاد قبلی، حتی مثلا آقای ظفر عربی و دیگران هم که از همین جناح آمده بودند چون این چیزهایی نمینوشتند، یک ارزیابی هست از وضعیت فرهنگی از این نگاه یک پلیس امنیتی که با معیارهای بسیار تنگ نظرانه داره نگاه میکنه. مثلا فرض کنیم که برمیگرده میگه که در سال 1979 نمایش تئاتر رو رصد کردیم ما، یعنی نشان میدهد که ایشون به اصطلاح یک گروهی داشته که بولتن نویس بودن، مینشستن و تئاترها و فیلمها و کتابها و نمایشگاههای نقاشی رو رصد میکرده. بعد میگه وقتی رصد کردیم 29 نمایش تخریب انقلاب و ترویج سکولاریسم بوده، 51 نمایش القا نومیدی بوده، 25 تا مبارزه قانون گریزی بوده، یا این تعداد مثلا سبک زندگی غیر اسلامی بوده. در مورد سینما هم وقتی که با سینمایی که الان میدونیم سانسور شده است و چندان فیلمی در اون تولید نمیشه، میگه که 59 فیلم مربوط به سبک زندگی غیر اسلامی بوده، 61 فیلم تصویر مثبت از زن بی حیا بوده، اصلا 50 فیلم سیاه نما بوده، نمیدونم فلان فلان. یا در مورد مثلا گالری های نقاشی، نمایشگاه های نقاشی، میگه این شده پاتوق ضد انقلاب، نمیدونم پاتوق ترویج هم جنس گرایی و غیره و تبلیغ هنرمندان ضد انقلاب. در مورد کتاب مثلا همین نگاه رو داره. یعنی بخشی از این در واقع حاصل یک عده آدم هستش که با دید پلیسی امنیتی نشستن و با معیارهای بسیار تنگ نظرانه آثار فرهنگی رو که به شدت تحت سانسور هستن دوباره رصد کردن و به قول خودشون و به این نتیجه رسیدن که اغلب آثار و فضاهای فرهنگی گمراه کننده است. از نظر اینا بخشی هم شامل راحل هاست. وقت راحل ها به راحل هایی که ارائه میده در همه عرصه ها اگر نگاه کنیم، این هستش که اولا خودش میگه که باید نقش وزارت ارشاد در سیاست گذاری فرهنگی افزایش پیدا بکنه که ما میدونیم وزارت ارشاد بر همه چیز نظارت داره. بعد مثلا در مورد تئاتر میگه که ما میخوایم مثلا تئاترهای اسلامی باشه. در مورد سینما میگه حتی بر چیز خانگی هم میخوایم نظارت بکنیم. بعد مثلا در مورد رسانه ها حرف بسیار خطرناکی میزنه، میگه ترکیب فعلی رسانه ها گفتمان اسلامی نداره و گفتمان ما باید ترکیب شده. و به هر حال راحل هایی هم که راه میده در واقع سانسور بیشتر و نظارت بیشتر.
من فقط یه تصحیح کوچیک، یه ذره شاید مته به خشخاش گذاشتم باشه، شما اونجا فرمودین سال 79 که ایشون 97 نوشتن، حالا این دوتا عدد
آره.
یعنی در همین یکی دو سال اخیر رو در واقع داره گله میکنه. فقط در ابعاد کمتر از یک دقیقه برامون این نکته رو بفرمایید که به غیر از این میزان محدودیتی که برای خود تولیدات فرهنگی و هنری اتفاق میفته، به نظر میرسه که وضعیت افراد هم بهتر نخواهد بود. تاکید میکنه بر اینکه چهره های سینمایی همسو با اهداف دشمنان باید مشکل و حتی برای نهادهای صنفی مثل خانه سینما محدودیت ترسیم میکنه.
بله، مثلا خانه سینما رو گفته که این خانه سینما معارض انقلاب اسلامی است، نباید از حمایت بشه. تاکید کرده در همه عرصه‌ها هنرمندان و مشهوری که از نظر او معارض انقلاب اسلامی هستند در واقع اجازه کار پیدا نخواهند کرد و نهاد اجازه داده بشه فیلم یا سینما یا تئاتر تولید کنه.
بله.
کتاب به هر حال اصلا اگر این برنامه اجرا بشه همین به اصطلاح اندک نفسی هم که وجود داره خواهد مرد و ما خیلی با تاثیر سیاسی های روبرو خواهیم شد.
شنونده گفتگوی بنده بودید با آقای فرج سرکوهی، منتقد و پژوهشگر ادبی و هنری. و اما ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، دلیل توقف مذاکرات بین ایران و عربستان را تشکیل دولت جدید، دولت ابراهیم رئیسی، اعلام کرده و گفته که در این دولت تصمیماتی برای ادامه مذاکرات گرفته خواهد شد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، روی خط تلفن با ماست برای گفتگو در این زمینه. آقای صدرزاده با سلام به شما و تشکر از این که وقت گذاشتید. میخواستم ازتون بپرسم که آنچه که ایرج مسجدی در گفتگو با شبکه العالم درباره بازگشایی دفاتر نمایندگی های دو کشور که گفته یکی از موضوعات مورد صحبت اعلام کرده، تا چه اندازه در همین مقطع فعلی قابلیت اجرایی شدن داره به نظر شما؟
فعلا به هیچ وجه، چون به هر حال باید مسائل دیگری حل بشه، به عادی سازی روابط بین دو کشور بیانجامه، اون وقت میرسن به بازگشایی سفارت های طرف متفاوت. ما الان نمیدونیم که، حتی آقای مسجدی هم نگفته در مورد چه مسائلی صحبت میکنن، فقط یک مورد خاص نام برده، اون هم یمنه، گفته یمن هم جزء مسائل هست، ولی بقیه دیگر یک مسائل کلی هست. از طرف دیگه ما نمیدونیم چه کسانی با چه سطحی صحبت میکنن، چون خود آقای مسجدی گفته که در سطح سفیر نیست و در سطح نمایندگانی است که از تهران و ریاض با هم دیگه میان، و در این حال گفته که نقش اصلی رو در این مذاکرات در حقیقت، یا واسطه اصلی در این مذاکرات در حقیقت، آقای الکاظمی بوده و نقش بسیار مهم می داشته، و اینکه بعداً کجا برگزار بشه اینم نگفته، گفته میتونه در ریاض باشه، میتونه در تهران باشه و میتونه در بغداد ادامه پیدا بکنه. بنابراین گفته های آقای مسجدی فاکت های مشخصی نداره که ما اعلام بکنیم، فقط یک تأییدی است که تا به حال چندین دور ایران و عربستان سعودی در بغداد با هم مذاکره کرد.
یکی از نکاتی که قبلا مطرح شده بود این بود که فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان گفته بود که ریاض منتظر عملکرد دولت ابراهیم رئیسی خواهد بود. به باور شما دولت ابراهیم رئیسی ممکن است چه چیزی بخواد در این مذاکرات؟ چه نکته‌ای به غیر از آنچه که در دوره دولت حسن روحانی نگاه شده به اتفاقات بین ایران و عربستان؟
من فکرم اون چیزی که آقای رئیسی میخواد با اون چیزی که آقای روحانی میخواد چندون فرقی نداره. هر دوتاشون بهتر شدن روابط ایران و عربستان رو میخواد. ولی سوال اصلی، یعنی ایران بیشتر نیاز داره به بهتر شدن روابط با عربستان سعودی تا برعکس. ولی سوال اصلی این است که عربستان از ایران چی میخواد؟ عربستان از ایران خواسته های مشخصی داره. همون مسئله یمن برای عربستان مسئله حیاتی است و باید ایران سیاستش در یمن عوض بکنه. این خواسته اصلی هست. یک خواسته دیگری هم داره که در ارتباط با برجام، یعنی عربستان سعودی اعلام کرده که ما برجام به این صورتش رو نمیپذیریم و اگر قرار است برجام توسعه یافته ای انجام بگیره، ما هم به نحوی باید شریک باشیم. و بعد از این مسائل اون وقت میرسیم به عادی شدن روابط دیپلماتیک. ولی یک مسئله دیگری هم که من همراه با این مصاحبه آقای مسجدی امروز دیدم اینه که آقای امیر عبداللهیان، کسی که قرار وزیر امور خارجه آینده بشه، امروز در ملاقات با نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده که میخواهد سیاست آقای قاسم سلیمانی رو در منطقه 100% ادامه بده و تضاد بین میدان و دیپلماسی در وزارت خارجه آقای امیر عبداللهیان وجود نداره. و اگر چنین باشه، عملا مشکلاتی به وجود میاد برای مذاکراتی که احتمال داره بین عربستان سعودی و ایران ادامه پیدا کنه.
بسیار ممنونم از شما. علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره آنچه که درباره ادامه مذاکرات بین ایران و عربستان برای حل مشکلات دیپلماتیک دو کشور به تازگی از سوی ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق اعلام شده. و با اعلام ساعت 9:13 شب در شبانه روز دوشنبه، شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید. صدها تن از زنان مهاجر افغانستانی با تجمع در میدان آستانه شهر قم نسبت به بازگشت دوباره طالبان به قدرت اعتراض کرده و خواستار تحریم کشور پاکستان به عنوان حامی این گروه شدند. در این تجمع که امروز دوشنبه برگزار شد، تجمع کنندگان شعار مرگ بر طالبان و تا خون در رگ ماست طالب دشمن ماست و همچنین امارت اسلامی نمیخواهیم سر دادند. روز یک شنبه هم معترضان افغانستانی در تهران در مقابل سازمان ملل با شعار مرگ بر طالبان و در دست داشتن نوشته‌های خواستار پایان جنگ در افغانستان و توقف روند صلح با طالبان شده بودند. در همین حال روز شنبه نیز بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور بیانیه‌ای مشترک از جامعه جهانی خواسته بودند حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهد. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید تا بخش‌های بعدی.